أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض کردیم که در باب شهادت اون کسی که راجع به کبوتر اتخاذ میکند، کبوتر رو نگهداری میکنه در منزل، لیل و اونز یا لیل استفراخ، برای اینکه جوجه بیارن، بچه بیارن، یا برای انفاذ کتب نامه رسانی بکنه. این عنوان اتخاذ حمام، نگهداری. گفتیم این نه حرام است و نه مکروه است، بلکه ادله ای داریم برای استحبابش که گفتیم در وسائل بابی منعقد کرده، باب و استحباب اتخاذ الحمام فی المنزل. عرض کنم که بنابراین پس اگر کسی من در منزل کبوتر نگهداری میکنه، شهادتش مقبول است. دلیلی بر این که این مضر، فعلی که مضر به عدالت باشد، مرتکب شده باشه، نداره. این یک عنوان بود، اتخاذ. عنوان دیگر لعب بالحمام بود، مثلا تطهیر، پرواز دادن اینها و اقسام بازی با این کبوتر، مسابقه گذاشتن بدون اینکه برد و باختی درش باشه. این رو عرض کنم که مرحوم امام فرمود مکروه است، پس باز حرام نیست، جایزه. و یه روایاتی نقل کردیم دیروز بر جواز که از عرض کنم که ابن سب و سیابه بود، دو تا روایت که امام فرمود لا بأسبه. سوال کرد از شهادت کسی که یلعب بالحمام، فرمود لا بأس. منتها بعضی ادعا کردن که مکروه است این کار. مرحوم صاحب جواهر گفتن که برای خاطر این که یه کار عبثه، این که بنشیند یا پرواز بدد این کبوترها را، کار عبثیست، تضییع عمر است که انسان میتونه به جای این کار عملی انجام بدد که ثواب براش بنویسن، قرآن بخواند، دعا ذکر بگد، امثال اینها. تضییع عمر فی ما لا یجدی. بنابراین پس کراهتی که یه دلیلی شرعاً برای مکروه بودنش باشه نداریم، منتها دلیلی که برای کراهت میارن همینه که تضییع عمر گرانبها رو انسان صرف بکنه در پرواز دادن کبوتر. مثلا عرض کردیم که این دلیل برای کراهت ضعیفه. عرض کنم اگر یک قرض عقلایی کسی داشته باشه، فرض بفرمایید برای استراحت، برای تفریح یه ساعتی وقتشو میگذارد برای این کار، مثل اینکه بعضی میرن گردش میکنن، کوه میرن، نمیدونم، اون قرض عقلایی هست دارش، نمیشه بگیم تضییع عمره. اگر قرض عقلایی در برای این امور باشه، استراحت میکنه، تفریح میکنه، برای اینکه نشاط پیدا کند بتونه بقیه کاراشو، حتی عبادتشو انجام بده، لذا مرحوم آیگل پایگانی فرمودن کراهت شرعی نیست، بلکه این کراهت عرفی است. در نظر عرف میگیم اولا این هست که این کار رو نکنه، بهتر این است که وقتشو صرف یک کار مفیدی بکند، نه این. بنابراین امام فرمود لعب بها مکروه، کراهت شرعی که یک دلیلی بر کراهت رسیده باشه نیست. اگر کراهت هم بگیم به همین معنا که بهتر این است که این کار رو نکند اگر غرض و عقلایی نیست و صرف یک کاری که مناسب تر باشد، مفید باشد، براش نتیجه آخرتی داشته باشد، دنیایی داشته باشد. این هم عنوان دوم. عنوان سوم، اللعب بالحمام مع الرهان، بازی با کبوتر مسابقه قرار دادن. به قول ما میگیم گروبندی، رهان، برد و باخت درش باشه، که اگر مثلا کبوتر و او جلو افتاد یا فلان کاری که هدف بود انجام داد او برنده باشد، اون بازنده، یا به عکس. این چه صورتی داره که لعب تنها نیست، لعب معرهان با پول قرار دادن و برد و باخت. امام فرمود فهو قمار حرام، این قمار است و حرام است، و کسی که مرتکب شد لا تقبل شهادتو، از عدالت ساقط. مرحوم محقق عبارتشو نقل کردیم، فرمود و رهان علیها قمار، باز ایشون هم این رو قمار میدونه. خب در اینجا بعضی تمسک کردن به یک روایت و گفتن که این از اون قمار محرم که مجمعون علیه هست بین علما و روایاتی بر حرمتش هست، این استثناء شده، بنابراین جایز است. روایت سومی است که علا ابن سیابه نقل میکنه، دو تا روایتشو دیروز خوندیم. روایت اینه، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت من یلعب بالحمام. همین علا ابن سیابه میگه از امام صادق سوال کردم، عن شهادت من یلعب بالحمام، بازی میکند با کبوتر. قال لا بأس اذا کان لا یعرف بفسق. این قسمت روایت رو دیروز خوندیم و گفتیم دلیل بر این است که لعب بالحمام خودش مضر نیست. اذا کان لا یعرف بفسق، خود این لعب به حمام لا بأس به و شهادتش هم مقبول است. منتها ذیل این روایت میگه قلت فإن من قبلنا یقولون، کسانی که قبل از ما بودن میگن که قال عمر هو شیطان. نقل میکنن از خلیفه دوم که گفت این حمام شیطان است و بازی با شیطان میشه، مثلا کار شیطانی است. فقال سبحان الله، امام در جواب فرمود سبحان الله، اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان الملائکه لتنفر عند الرهان. مگر ندانستی که پیغمبر فرمود ملائکه از گروبندی، از برد و باخت تنفر دارند؟ لتنفر عند الرهان یا عن الرهان. و تلعن صاحبه، ملائکه اون کسی که این کار را انجام میده لعن میکنند. ما خلا استثناء میکنن به طور مطلق. ملائکه از ریحان برد و باخ گروبندی تنفر دارن، صاحبش رو لعن میکنن، مگر چهار تا: الحافر، اونی که سم داره است، والخف، خف اون پای شتر، کف پای شتر رو خف میگن، و ریش و نسل. مراد از ریش اینجا گفتن که یعنی پردار، اون حیوانی که پر داره، مرغ، منتها خب یک از اونها هم کبوتره. با کبوتر هم اگر عرض کنم که بازی بکنن، گرو بندی بکنن، اون وقت اشکال نداره. و نسل، نسل سهام تیره. پس یکی اسب سواری، مسابقه در اسب سواری با گرو بندی که برد و باختم درش باشه، ول خوف که اینم باشه با شتر مسابقه میگذاشتن، و ریش پردار، حیوانی که پرداره، خب از اونا کبوتر از همونا، و یکی هم با مسابقه در تیراندازی نسل. این چهار تا استثناء شده. فانها تحذره الملائکه، ملائکه حاضر میشن در اینها. خب معناش این نیست که اینا برد و باخت درش نباشه. اگر مسابقه بدون برد و باخت هست که قمار نیست، تنفر ندارن ملائکه. این که فرمود ملائکه تنفر دارن، اندر رهان و لعن میکنن صاحب او را، مگر این چارتا که اینها با این که رهان درش هست، تحذره الملائکه. و قد سابق رسول الله، میگه مسابقه گذاشت پیغمبر با اسامه ابن زید، و اجر الخیل، و اسبها رو به حرکت در آوردن، مثلا مسابقه با اسب سواری. روایت سوم از همون باب، عرض کنم که بله، روایت که دیروز خوندیم، علی ابن سبابا، باب 54 بود بله، بله باب 54. این روایت، روایت سوم از باب 54. خب به این روایت استدلال میکنن که مراد از ریش حیوانی است که پر داره، کبوتر هم از همون هاست. پس مسابقه با این جور حیوان مسابقه ای است که ولو برد و باختم درش باشد، از قمار استثناء شده و جایز است. این کیفیت استدلال برای جواز. منتها جوابی که داده می شد، اولا دیروز هم عرض کردیم تو این روایت یه احتمال دیگری داده می شد که مرحوم صاحب وسائل در ذیل روایت دوم نقل می کند که احتمال دارد که اون چیزی که معروف بوده عند اهل مکه، که اونا لعب، عرض کنم که به اسب را، اسب سواری رو لعب بالحمام می گفتن، معروف بوده بینشون، میگه عند اهل مکه اللعب بالحمام هو اللعب بال، عرض کنم که بالخیل، با اسب، با اسب سواری، فارس، اسب سوار رو، بازی با اسب، مسابقه با اسب رو لعب بالحمام میگفتن. اگر این احتمال باشه، بنابراین چون در ذیلش هم میگه مسابقه کرد، سوال از لعب به حمام بود، در ذیلش امام استشهاد کردن به فعل رسول الله که سابق رسول الله اسامه ابن زید را و اجرا من الخیل. بنابراین این یه احتماله. که مراد از لعب به حمام لعب به خیل باشد، از سواری باشه و دیگه از شاهد حرف ما از میره بیرون. ولو در اینجا ریش هم گفته ما خلل حافر و خوف و ریش، ریش رو هم اون تیرهایی که پر داره، نسل تیرهایی است که صافه چوبی است سرش پیکان داره که فرو می رفته تو بدن، و بعضی همون تیرها پر داشته، کناراش پرهایی می گذاشتن، اونا رو بهش میگن ریش. پس لعب بالحمام مراد لعب به خیل است، و ریش هم که اینجا گفته شده مراد تیرهای پر داره و فرقش با نسل عام و خاص میشه. نسل مطلق تیره، ریش اون تیرهایی که پر داره. اگر این احتمال رو بدیم از حرف ما، از شاهد حرف ما خارج است، اصلا مربوط به کبوتر بازی نمیشه، و خب همینقدر که احتمال بیاد دیگه نمیتونیم به نبات استدلال کنیم، بگیم که لعب با حمام مع المراهنه جایز است به این دلیل، لعل مراد لعب بالخیل باشد، کمان که بعضی گفتن. فرمان صاحب جواهر صاحب وسائل یه حاشیه منهو دارد، خود ایشون در ذیل روایت دوم این بحث رو دارد. پس یه احتمال اینجوره، اگر این احتمال رو بدیم اصلا روایت از بحث لعب بالحمام خارج میشه، مربوط به اسواری و مسابقه با اسوار. با وجود این احتمال استدلال نمیتونیم بکنیم. این یه جهت. علاوه بر این در باب کتاب و سبق و رمایه روایاتی اونجا آورده شده که مواردی که استثناء شده از قمار و مسابقه رو جایز دونستن با مراهنه سه چیز است. همون ستایی که در این روایت اومده، غیر از حیوان دو تاست، حافر و خوف، از سواری شتر سواری، یکی هم تیراندازیش. این ستا مجمعون علیه هست که مسابقه درش جایز است و از گروبندی و قمار و اینهایی که اتفاق بر حرمتش هست اینا استثناء شده. اونی که متفقون علیه و استثناء شده همون ستا هست دیگه، لعب بل حمام درش نیست. اینجا بخوام بگیم لعب بالحمام ریش، عرض کنم که ذکر شده و مراد از ریش حیوان پرداره و کبوترم حیوان پرداریست و مسابقه با او استثناء شده از حرمت، با این روایت نمیتونیم این حرف رو بزنیم، با این احتمالی هم که در این روایت هست. بنابراین در اون روایات فقط سه چیز استثناء شده. این روایت هم که چهارمی ریش رو گفته روی احتمال مربوط به بحث ما باز نمیشه. با یه احتمال بگیم ریش مراد حیوان پرداره، اون خیلی روشن نیست، ما نمیتونیم با این روایتی که یه همچه احتمالی هم درش هست بیان بگیم چهار چیز استثناء شده، یکی هم لعب بل حمام باشن. این مخالف با اون روایاتی است که در باب عرض کنم که سبق و رمایه ذکر شده. بنابراین میگیم این مسابقه با کبوتر در جایی که رهان باشد، برد و باخت باشه، این قمارون استثناء نشده، به جهتی که قمار هر بازی که درش برد و باخت باشه اینو قمار میگن، میگن هم عرفن هم لغتن قمار ما یکون و فیه رهان، هر چیزی که درش برد و باخت هست و وسیله و آلت خاصی معتبر نیست. یه وقت مثلا یه ورقهایی هست مثل پاسور، پاسورها با اونا بازی میکنن، برد و باخت بشه قمار است و حرام. اگر با نمیدونم تخم مرغ با گردو با اینا بازی میکنن برد و باخت میکنن قمار است و حرام. آلت خاصی در قمار اعتبار نشده که مثلا با اون نرد و نمیدونم شطرنج و امثال اینه که یک آلت خاصی باشد، نه، میزان برد و باخته. هر بازی که درش گروبندی باشد به هر کیفیت اینو قمار بهش میگن لغتن و عرفن و شرعن. خب یه وقتم لعبه به کبوتر میشه، با کبوتر بازی مسابقه میگذارن و برد و باخت روش میذارن، این میشه قمار و حرام. همونجور که امام فرمود لعبه به این قمار است و حرام است، مرحوم محقق فرمود قمارون و حرام، دلیلش همینه که اگر برد و باخت باشه این وسیله چی هست با چی بازی میشه ملاک نیست، هر چی میخواد باشه. اینجا حالا کبوتر شده باشه، به وسیله کبوتر که یک حیوان حلالی است دارن قمار میکنن، صدق قمار میکند و حرام است و باطل، و کسی که این فعل رو انجام بده عرض کنم که این شهادتش پذیرفته نیست. در مثل این مسابقه هایی که گذاشته میشه که الان مرسومم هست، مثلا فرض فرمود مسابقه در فلان کتاب رو بخونن، هر که مقاله نوش بهتر نوش جایزه بهش داده میشد، این مسابقاتی که سفر زیارت توش میذارن مثلا، اینا صدق قمار نمیکنه چون برد و باخت نیست. هر که فرض فرمود اون چی که گفته بود هدفی که تعیین کردن برسد به اون هدف یه جایزه بهش میده، این جایزه است. اون که نمیبرد چیزی ازش سوختی توش نیست که مثلا چیزی از دستش بره، بله اون بلیت های بخت آزمایی بود که یه چیزی میخریدن پول میداد میخرید، اگر میبرد یه پولی دیگه بهش میدادن، نمیبرد اون پولی که داده بود از دستش میرن دیگه پس نمیدادن. اونا رو میگفتن بلا شبهه حرام است و قماره. اما این مسابقاتی که امروز متداول هست و یه جایزهی به اون کسی که برنده میشه میدن، این اشکالی نداره چون صدق قمار نیست، برد و باخت نیست، جایزه است، هدیه است، به اختیار خودش اون کسی که این مسابقه رو میگذاره میگه اونایی که در این حد مثلا برسن من اینقدر جایزه بهشون میدم، این اشکالی نداره. ولی اون چه که برد و باخت باشد، به هر وسیله‌ای مسابقه قرار داده بشد و در اثر اون کسی که میبره باز با برنده باشد، اون دیگری بازنده باشد، این میشه قرام قمار و حرام، ولو با کبوتر باشد. برد و باخت اگر بشد حرامه، جایز. مسابقه برد و باخت باز نیست، مسابقه میذارن هر کی برد مثلا یه جایزه هم بهش بدن، اینم اشکالی نداره. مثل بقیه عرض کردم مسابقات دیگری که هر کی این مقاله رو نوشت، هر کی نمیدونم این چیز رو مطالعه کرد گزارش داد نتیجهش روی جایزه داده میشد، اون برد و باخت نیست. خب اینم تمام. عرض کنم که مسئله چهارم، امام فرمود لا ترد و شهادت و ارباب ثنای المکروه. ثنای مکروه یک صنعت های یک کسب ها و صنعت های هست، حرفه هایی هست که اینها شرعا مکروهه. بیع الاکفان، کفن فروشی، این شرعا مکروهه. عرض کنم که بیع الرقیق، عبد را خرید و فروش بکنن، شرعا مکروهه. پس یک بله حرفه ای هست، صنایعی هست که شرعا مکروهه. یک صنایع و حرفه ای هست که اینا عرفن پیش عرف عرض کنم که تنفر آوره، که دلالت میکند صاحب این حرفه یا آدم پستیس مثلا. اینجور چیزا اگر کسی مرتکب بشه، کفن فروشی میکنه، حیاکت عرض کنم که بافندگی میکنه، حجامت، حجامت که خب اینم میگن صنعتیست که مکروهه، بیع الرقیق، بیع الاکفان، اینجور معاملات رو انجام میده، ولو کار کار مکروهی است، اما اگر شهادت بده شهادتش پذیرفته است. اگر شرایط رو داشته باشد، عادل باشد، تقوا داشته باشد، حرفش میزان نیست. لا ترد شهادت ارباب صنایع مکروه که بیع صرف چون ممکنه ربا درش بیاد، بیع صرف که همون طلا نقره بوده، بیع الاکفان و صنعت الحجامه و حیول حیاکه که بافندگی است و نحوه ها. این امور موجب رد شهادت نیست. مرحوم محقق در شرایع ایشون هم تعبیرشون این هست، فرماد لا ترد شهادت احد من ارباب صنایع المکروهه که سیاقه ریختگری، یا اونایی که طلا و شمش، تلشمش طلا رو آب میکنن، کوره ای دارن آب میکنن، ذوب میکنن، اینها رو سیاقه میگن، و بیع الرقیق و همچنین ولا، یعنی لا ترد شهادت ارباب و صنایع دنیه. یه وقت یک اموری حرفه هاییست که مکروه شرعن، یه وقت حرفه هایی که پسته. لا ترد شهادت ارباب صنایع دنیه کل حجامه ول حیاکه، که اینا رو یه صنعت ها یا حرفه هایی که موجب پستیس ذکر میکنن. ولو بلغت فدناعه، ولو این که در پستی به منتها هم برسد. مرحوم محقق مثال میزند که زبال، اون کسی که زباله جمع میکنه، یا ول وقاد، اون کسی که گیران ننده آتشه، آتش میاد روشن میکنه. وقود اون گیرانه آتش است، وقاد اون کسی که آتش روشن. لأن الوثوق به شهادتهی، مرحوم شهید مرحوم محقق میفرماد، لأن الوثوق به شهادتهی مستندون الى تقوا، ما با تقواش کار داریم، با حرفش کار داریم. پس دلیل بر این که میگیم ارباب صنایع مکروه یا ارباب صنایع دنیه اینها شهادتشون مقبول است، بر این که ملاک در قبول شهادت عدل، عدالت، تقواست. به صنعت و حرفش کاری نداریم ما. اگر کسی اون ملاک درش هست که تقوا باشه، شهادتش پذیرفته است، ولو صاحب یه حرفه‌ای باشد که دنی باشد یا حرفه‌ای باشد که مکروه باشد. مرحوم صاحب جواهرم در ذیل فرمایش مرحوم محقق فرماد بلا خلاف اجده بیننا، بیننا یعنی بین علماء شیعه هیچ مخالفی نداره. بل اتفاق همه علما قائل هستند به اینکه شهادت همچی کسی پذیرفته است. این عبارت مرحوم جواهر که می فرماد بلا خلاف اجده بیننا، اشاره به این است که اصلا تعرض به این مسئله با اینکه مخالفی درش نیست، روایتی، نقلی، دلیلی بر علیهش نیست، تعرض به این رد قول عامه است، چون بین اونا اختلافی است. این تعبیر این که می فرماد بین ما مخالفی نیست، یعنی اصلا تعرض به این مسئله که مرحوم محقق ذکر میکند، این بر ردن لقول بعض عامه است که اونا میگن اگر کسی یه همچه شغلی داشته باشد، شغلهای مکروه یا شغلهایی که دنی هست و پسته، شهادت همچه کسی مقبول نیست. اینا عامه فتوا میدن. دلیلشون چیه؟ دلیل اونها این است که کسی که یه همچه حرفه‌ای رو اتخاذ میکند، دلیل بر خصت و پایین بودن اون نظرشه. یا آدم پستیست ذاتن که میره این حرفه رو میپذیره، توجه فرمونه. دلیلشون همینه که در این قبول این حرفه و رضا هم به ها که راضی میشد بیاد این شغل را انجام بده، یش ارو بالخصه و قلت المروه. آدمیست که اون مروت و جوانمردی و حالت چیز جوانمردی درش نیست، مرده در اون حالت درش، تن در داده به یه شغل پستی. همین دیگه، خب جوابش همینه. اون بعض عامه به این دلیل میان میگن که پس شهادتش مقبول نیست. ما میگیم نخیر، این دلیل نیست. علا بر فرض اینم که بگیم مطابق شؤون بعضی نیست. خیر، بعضی ها مطابق شأنش نیست که بره مثلا این حرفه را داشته باشن، اما بعضی ها مطابق شأنشون هست، قبولم میکنه، شأنش هم هست، مخلاف مروت هم براش نیست. و اگر برای کسی هم خلاف مروت باشد، ما گفتیم خلاف مروت در عدالت معتبر نیست. ما ینافل مروت اعتباری ندارد، اینو قبلا گفتیم. بنابراین پس قول اونها رد میشه، قول بعض عامه، و ذکر این و طرح این مسئله بنابر اونجی که مرحوم صاحب جواهر از عبارتشون اشعار در میاد این است که طرح این مسئله برای جواب اون عامه بوده که اونا هم گفتن اگر کسی این شغل رو بپذیرد و کارش حرفه خودش انجام بده، شهادتش مقبول نیست، این درست نیست. وجهش هم عرض کردیم، برای اینکه میزان عدالت هست، تقواست، وثوق به شهادت و به قول اوست، هر حرفه او هرچه باشد، اگر کسی وثوق به قولش هست، شرایط قبول شهادت رو داره. مرحوم امام در ذیل فرمان ولا، باز لا ترد شهادت و زویل آهات الخبیثه کل عزم ول ابرس. اگر کسی یک کسالت ها و یه مرض های بدی که موجب تنفر هست مبتلا شده، مثل جزام که واگیر همه ازش فرار میکنن، یا برس، این جور کسالت هایی که عرض کنم که موجب تنفر افراد هست از او، اگر کسی یه همچه کسالتی مبتلا شده، آدم جزامی است اما عادل است، حالا اومده شهادت بده، چون آدم جزامی است یا برسی است، یا مثلا حالا اگر امروزه ایل گرفته است مثلا، حالا بگیم دیگه شهادتش مقبول نیست، این وجهی نداره. اگر شرایط شهادت درش هست، این یه همچه کسالتی رو مبتلا شدن جهت نمیشه برای این که شهادتش قبول نشه، رد بشه. لا، یعنی لا ترد شهادت زویل آهات الخبیثه، آهاتون مرضها، کسالتهایی که بد زشت موجب تنفر افراد از اون شخص هست، کل عدزم ول ابرس. منتهای روایت اینجا نقل شده که اون یه قدری اگر روایت صحیح باشه اشکال پیدا میکنه. روایت اینه که مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج نقل میکنه ان محمد ابن عبدالله الهمیری ان صاحب الزمان علیه السلام. محمد ابن عبدالله همیری در عصر غیبت صغرا بوده و مکاتبات زیادی با حضرت ولی از ارواحنا له الفدا داشته و سوالات کثیره‌ای کرده که مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه مکاتبات ایشون رو و سوالاتی که کرده از امام، پاسخهایی که امام دادن رو نقل میکنه. این همیری، محمد ابن عبدالله همیری، نقل مرحوم طبرسی ازش نقل میکند که انهو کتب الی، مکاتبه کرد خدمت حضرت صاحب الزمان علیه السلام، یسأله، سوال کرد از اون حضرت، ان الابرس والمجزوم، کسی که مرض برس داره یا جزام، و صاحب الفالج، کسی که فلج پاش از مثلا فلج و اون حالت راه میره، هل تقبل شهادتهم، این ستا ابرس، مجزوم، صاحب الفالج، هل تقبل شهادتهم؟ فقد روی لنا انهم لا یعمون الاسحاء. تو مکاتبش می نویسد که روایت به ما رسیده است که اینا حق ندارن امام جماعت بشن. فقد روی لنا انهم، این افراد، لا یعمون الاسحاء، نمیتونن امامت بکنن بر اونایی که این کسالتو ندارن، صحیحن. آیا چون روایت دارد که امام جماعت برای افراد صحیح نمیتونن باشن، آیا شهادتشون هم پذیرفته نیست چون امام جماعت نمیتونن باشن؟ فکتبه، امام در جواب نوشتن، ان کان ما بهم حادثن، اگر این فلج بودن یا جزام داشتن، برس داشتن، یه امر حادثی است، حالا مبتلا شده، جازت شهادتهم، شهادتشون پذیرفته است. و ما کان ولادتن، اگر این مرض رو ولادتن داشته، از وقتی به دنیا اومده پاش فلج بوده یا جزام و برس داشته، لم تجوز، شهادتش پذیرفته نیست. خب دلالت روشنه، تفصیل دادن، اگر حالا مبتلا شده در عرض کنم که طول زندگیش اشکالی نداره، اما اگر ولادتن بوده که خداوند این جور خلقش کرد، از ابتدا به دنیا آوردش، این موجب نقص و شهادتش پذیرفته نیست. این رو نقل میکنه مرحوم صاحب وسائل، هم این روایت رو در باب 32 از ابواب شهادات، روایت نهم، روایت نه از باب 32، ایشون روایت نقل کرد. منتها اشکالی که دارد دلالتش تمامه، منتها روایت از نظر سند ضعیفه. مرحوم طبرسی نقل میکنه مرسلن، دیگه سند نداره، توجه فرموده. مرحوم طبرسی در احتجاج این روایت رو از همیری نقل میکنه، دیگه سند خودش را تا محمد ابن عبدالله همیری ذکر نکرده. و مرحوم شیخ هم در کتاب غیبت که مکاتبات و سوال و جوابهای همیری رو نقل میکنه، این رو نقل نکرده. در کتاب الغیبه هم این روایت نیست، این جوابی که امام راجع به جزام و برس و فالج داده باشن، در پاسخهایی که نقل کرده از امام از ارواحنا له الفدا نیست، بنابراین از نظر سند اعتبار نداره. بنابراین ولو یه همچه روایت هم نقل شده دلالتش هم تامه، اما چون از نظر سند اعتبار نداره میگیم شهادت ابرس و عظم یا به تعبیر اون روایت صاحب الفالج، اینا اگر شرایط درشون جمع باشه شهادتشون پذیرفته است. این مسئله تمام. الخامس تیب المولد، ان شاء الله بحث بعد. و صلی الله علیه و سلم.